درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رسانه‌های سوریه ادعا کردند انفجارهای جمعه شب در اطراف دمشق ناشی از حملاتی از سوی اسرائیل بوده است. دونالد ترامپ میگوید برخی رسانه‌های آمریکا با پوشش غیر دقیق خبرهای ایران به ایالات متحده آسیب می‌رسانند. و گزارش حمله به 4 کشتی در آب‌های امارات متحده عربی به شورای امنیت ارسال شد. رسانه‌های سوریه خبر دادند که شامگاه جمعه چندین انفجار اطراف دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. به گزارش رویترز، خبرگزاری دولتی سوریه سانا عامل این انفجارها را اشیاء پرنده‌ای دانست که از سوی اسرائیل پرتاب شده و تلویزیون دولتی سوریه جمعه شب با پخش تصاویری بدون اعلام تلفات و یا خسارات احتمالی گفت که دفاع هوایی سوریه برخی اشیاء را سرنگون کرده است. اسرائیل هنوز به این ادعای رسانه‌های سوریه واکنشی نشان نداده است. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز حملات راکتی اسرائیل را عامل انفجارهای شامگاه جمعه در اطراف دمشق اعلام کرد. به گفته رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، مواضع و زاغه‌های نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در منطقه کسوه در حومه دمشق هدف این حملات بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی رسانه‌های آمریکا را متهم کرد که با پوشش اخبار ساختگی و غیر موثق مرتبط با ایران به منافع ایالات متحده آسیب می‌رسانند.
You know, we're right now dealing with Iran and they put out so many false messages that Iran is totally confused. I don't know, that might be a good thing.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنوانسیونی در واشنگتن مقاله روزنامه نیویورک تایمز در مورد اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج فارس برای مقابله با حمله احتمالی از سوی ایران را مضحک دانست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حساب توییتری خود این گونه خبرها را پراکنده و جعلی توصیف کرد و آنها را خطرناک دانست. رئیس جمهوری آمریکا در انتهای پیام توییتری خود نوشت: رهبران ایران با وضعیت موجود دچار سردرگمی می شوند و نمی دانند باید چگونه فکر کنند و در این مقطع چنین چیزی می تواند کاملا مطلوب باشد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز شامگاه جمعه در واکنش مقامات آمریکایی را به سردرگمی متهم کرد. آقای ظریف در توییتی که شامگاه جمعه منتشر شد، صحبت‌های مقامات آمریکایی را توأم با تناقض خواند و گفت این سردرگمی به خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی نمی‌دانند چه باید بکنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نروژ به طور رسمی گزارش خود در مورد حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در آب‌های امارات را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند. امارات متحده عربی روز چهارشنبه از همکاری ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، نروژ و فرانسه برای بررسی کامل و شناسایی افراد و نهادهای مسئول این حمله خبر داده بود. هفته گذشته 4 کشتی تجاری و نفتکش که در آن میان 2 کشتی پرچم عربستان سعودی، یکی پرچم امارات و دیگری پرچم نروژ داشته اند، در آب‌های امارات هدف آنچه مقامات اماراتی اقدامات خرابکارانه توصیف کردند قرار گرفتند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، یک شرکت بیمه نروژی ادعا کرده است که احتمال دارد سپاه پاسداران ایران در حادثه اخیر 4 نفتکش در بندر فجیره دست داشته باشد. شرکت بیمه لویدز روز جمعه خلیج فارس و مناطق اطراف آن را در فهرست نقاط پرمخاطره برای بیمه‌گر دریایی قرار داد. این تصمیم در پی حمله به 4 فروند کشتی در آب‌های امارات متحده عربی اتخاذ شد. بنابر بیانیه بیمه لویدز، علاوه بر خلیج فارس، بخش‌هایی از دریای عمان، کشور عمان و امارات متحده عربی مشمول این فهرست شدند. مناطق مخاطره‌آمیز عربستان سعودی نیز بنابر این بیانیه گسترش یافته و سواحل این کشور را نیز در بر می‌گیرد. بنابر بیانیه شرکت بیمه لویدز، به نقل از شرکت امنیت دریایی درای آد گلوبال، سکوت عربستان در گزارش دقیق حملات در رسانه‌هایش و عدم ارائه شواهد تصویری از آنها پرسش‌های مهمی را در مورد ماهیت این حملات مطرح ساخته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. نشست دولت آمریکا با اعضای ارشد کنگره. اطلاعات محرمانه مربوط به اقدامات ایران به کنگره آمریکا رسید. خواسته جواد ظریف از جامعه جهانی، اقدام عملی برای حفظ برجام، صدور بیانیه کمکی نمی کند. و تحلیلی بر حکم محکومیت سه نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دولت آمریکا اطلاعات محرمانه ای از آنچه اقدامات اخیر ایران خوانده شده را با 8 نفر از اعضای ارشد کنگره از هر دو حزب در میان گذاشت. قرار است دولت دونالد ترامپ تا چند روز دیگر جلسه توضیحی محرمانه ای با محور ایران برای تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده برگزار کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است آمریکا با ایران وارد جنگ نشود. این اظهار نظر در میانه افزایش نگرانی‌ها از این است که مشاوران کاخ سفید واشنگتن را به سوی درگیری با تهران سوق دهند. یک روز پیش از این سخنان دونالد ترامپ، او در توییتی با تکرار خواستش برای گفتگو نوشت: من مطمئنم که ایران به زودی خواستار گفتگو خواهد بود. اما این لحن رئیس جمهوری آمریکا با اعزام ناوگروه به سوی خلیج فارس که منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه شده مغایرت دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از یک سال گذشته از ترویج کنندگان سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران بودند. اختلاف نظرها موجب شده که قانونگذاران خواستار اطلاعات بیشتری درباره ادعای کاخ سفید در رابطه با افزایش اقدام‌های تهدیدآمیز ایران شوند. روز پنجشنبه رهبران ارشد کنگره توضیحات محرمانه‌ای را درباره ایران دریافت کردند. با این وجود بسیاری از اعضای هر دو حزب در سنا میگویند دولت دونالد ترامپ به طور مرتب آنها را در جریان اطلاعات قرار نمی‌دهد. قانونگذاران و همپیمانان آمریکا نگرانند که هر گونه واکنش نسنجیده‌ای از سوی دونالد ترامپ ایالات متحده را به درگیری بکشاند.
در قانون اساسی مسئولیت اعلام جنگ به کنگره واگذار شده. بنابراین امیدوارم مشاوران رئیس جمهور متوجه این نکته باشند که به هیچ وجه اجازه قانونی برای انجام آن را ندارند.
این در حالی است که حمله‌های خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های امارات و بمباران خط لوله نفت عربستان توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران در هفته گذشته نگرانی‌ها از بروز جنگ در منطقه را شدت بخشیده است. قرار است که دولت دونالد ترامپ از سه‌شنبه این هفته اطلاعات محرمانه‌ای را درباره ایران به اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ارائه دهد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع، جینا هاسپل رئیس CIA و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک از جمله این مقام ها هستند. دونالد ترامپ این موضوع را که مشاورانش به ویژه جان بولتون او را به سوی درگیری با ایران میبرند رد میکند. با این وجود مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا همچون کسی است که چماق به دست گرفته و میخواهد ارعاب ایجاد کند، اما همزمان درخواست گفتگو هم میدهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همونطور که اشاره شد روز گذشته خبر اومد که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه ای از اقدامات ایران رو با اعضای ارشد کنگره در میان گذاشته. پیشتر نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران نداره. همراه بشیم با مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای انواری، چقدر تا چه اندازه تفاوت نظر و اختلاف هست بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای نوع و چگونگی برخورد با ایران، به خصوص این روزها که حرف از درگیری نظامی به میون اومده؟
مقدار مختصری در تاکتیک و انجام این اجازه جنگ بین دموکرات ها و ریپابلیکن هست که دموکرات ها معتقدن که ادمینستریشن دولت ترامپ اجازه مجددی میخواد، بر اجازه مخصوصی میخواست برای درگیری با ایران، ولی وقتی میبینیم که اتوریزیشن استفاده از نیروهای نظامی برای مبارزه با تروریسم که در 14 سپتامبر 2001 تصویب شد، دست ادمینستریشن و دست وایت هاوس باز کرده برای این کارا و چندین بار ازش استفاده شده. از این گفتار این هشت به اصطلاح نماینده ارشد کنگره که دیروز اطلاعات طبقه بندی راجع به ایران شنیدند، چهار نفر اونها حرف نزدن و چهار نفر حرف زدن که از اون چهار تا فقط یک دموکرات بود که جیم هیمز که اشاره میکرد اطلاعات در مورد انتقال موشک‌ها به قایق‌های ایران یک مسئله تازه‌ای نیست و مسئله عادی است، ولی میبینیم که آقای مارک ورنر که دموکرات هست ایشون پیشنهاد کرد که سایر نمایندگان کنگره باید این اطلاعات رو دریافت کنند که برنامه ریزی شده برای از سه شنبه که اکثر نمایندگان کنگره این مطالب رو مجدداً میبینن. ولی بحث اینه که اگر هم اجازه جنگ بخوایم بخواد مثلا ترامپ اجازه جنگ بخواد، معمولا حرف بالا رو سنا میزنه و سنا هنوز با جمهوری خواهاست و من فکر میکنم مسئلهی به عنوان اختلاف دموکرات ها و ریپابلیکن ها در مسئله برخورد با ایران عمده نباشه که فکر میکنن شکافی باز میشه و از اون مسیر امکان داره مسائل تغییر کنه.
البته تعدادی از دموکرات های شاخص مانند سناتور الیزابت وارن، برنی سندرز، نانسی پولوسی یا سناتور کریس مورفی به طور رسمی مخالفت کردن از اقدام نظامی علیه ایران. حالا هم شخص دونالد ترامپ و هم دیگر مقامات آمریکایی نظیر مایک پومپئو بارها اعلام کردن که به دنبال اقدام نظامی در قبال ایران نیستن. از سوی دیگه ناو و بمب افکن به منطقه فرستاده شده. چقدر این اقدامات و اظهار نظرها رو شما تبلیغاتی میدونید و تا چه اندازه احتمال تنش و درگیری رو جدی ارزیابی میکنید؟
آمریکا هیچ وقت رجزخانی راجع به جنگ نمیکنه. هیچ یک از سران آمریکا و مسئولین آمریکا راجع به جنگ به اصطلاح ابراز رجزخانی نمیکنند، ولی یک روندی که به وجود میاد، یک مسیری که اختلافا میره، برگرداندن اون بسیار بسیار مشکله و من میترسم که در رابطه تنش‌های ایران و آمریکا تقریبا به همین مرحله رسیده و برگرداندنش به حالت عادی کار ساده‌ای نباشه.
بله، ممنون آقای انواری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
درود بر شما.
اما در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با سفر به چندین کشور از جمله روسیه، هند، ژاپن و چین خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی و به خصوص اعضای برجام برای حفظ این توافق شده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه ایران در چین، این ادامه سفرهای دیپلماتیک محمد جواد ظریف است برای نجات برجام. او در بعد به ورود به فرودگاه پکن نجات این توافق هسته‌ای را وظیفه جامعه بین المللی خواند.
نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی هست. تا کنون جامعه بین المللی بیشتر اظهار نظر و در واقع صدور بیانیه داشته تا اینکه اقدام عملی داشته باشه. اقدام عملی کاملا مشخصه.
از نگاه محمد جواد ظریف این اقدام عملی میتواند عادی‌سازی در وضعیت روابط اقتصادی ایران باشد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر به روسیه، ترکمنستان، هند، ژاپن و حالا چین سفر کرده. کشورهای قدرتمند آسیایی که شاید بتوانند منجی برجام باشند و یا راه گریزی برای تحریم‌های نفتی آمریکا. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که خود را متحد استراتژیک نفتی و سیاسی ایران نشان می‌داد، روز چهارشنبه و یک روز پس از ملاقات با مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه آتش نشان منطقه نیست تا همه را نجات دهد.
ما باید ببینیم وضعیت چگونه خواهد شد. روسیه مأمور آتش نشانی نیست. نمی‌تواند همه مسائلی را که کنترل کامل روی آنها ندارد حل کند.
در حالی که مقامات آمریکایی بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند، مقامات این کشور میگویند نه مذاکره میکنند نه جنگ.
در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تاکنون 60% ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. عبدالناصر همتی گفته ارز حاصل از صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد. بریتانیا با صدور بیانیه‌ای از شهروندان ایرانی بریتانیایی و همچنین ایرانیانی که برای مؤسسات بریتانیایی کار می‌کنند خواست تا به دلیل احتمال بازداشت خودسرانه به ایران سفر نکنند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا خطر سوء رفتار حکومت ایران با شهروندان دو تابعیتی را غیر قابل تحمل توصیف کرده. هفته پیش عرس امیری از شهروندان ایرانی که برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرد به 10 سال زندان محکوم شد. و محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه با انتقاد از کسانی که آنها را جریان غرب‌گرا در داخل کشور خوانده گفت این جریان با به گفته او دوگانه جنگ یا مذاکره به دنبال تحمیل برجام‌های جدید به کشور است. این مقام نظامی با اشاره به توان موشکی ایران در سخنانی تهدیدآمیز گفته برد موشک‌های کوتاه برد ایران به راحتی به ناوهای حاضر در خلیج فارس می‌رسد. حکم دادگاه انقلاب علیه سه نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران تحلیل‌های گوناگونی را در پی داشته. بر اساس این حکم رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. امروز بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، حکم دادگاه این سه نویسنده بر اساس چه اتهامات و چه مستنداتی صادر شده؟
اتهاماتی که در دادگاه مطرح شده، یکی تبلیغ علیه نظام هست، بعد اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، و پیش از این البته یک اتهامی هم در بازپرسی‌ها زده بودند، تشویق بانوان کشور به فساد فحشا، که این اتهام موضوع گویا در دادگاه مطرح نشده. حالا اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور بر اساس اون چی که اخباری که از دادگاه بیرون اومده بر این اساس بوده، یعنی مستندی که گفتن تبانی ما میدونیم یک کار مخفی هست، یعنی یه عده‌ای مخفیانه پنهانی توطئه میکنن و بخواهن امنیت کشور رو به هم بزنن. حالا دلیلی که دادگاه این اتهام رو وارد دونسته این استش که این سه عضو کانون نویسندگان اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های کانون نویسندگان رو که علنی منتشر شده امضا کردن. این اطلاعیه‌ها معمولا در اعتراض به سانسور یا زندانی کردن نویسندگان بوده، بنابراین اصلا این تبانی و خیلی مسخره هست در این مورد. و بعدم معلوم نیست این کشور امنیتش چقدر سست هست که مثلا اگر چند نفر اعتراض کنن به سانسوری کتاب امنیت کشور به خطر میفته. بعد اتهام تبلیغ علیه نظام هم مستندش این بوده که اینها در بزرگداشت احمد شاملو شرکت کردن یا در امامزاده طاهر بر مزار مختاری و پوینده رفتن، یعنی اگر شما به گورستان برید این میشود تبلیغ علیه نظام. البته این نکته رو بگم که ماموران وزارت اطلاعات در سال 1997 حمله کردن به خانه های اعضای کانون و یک کتاب این رو اینا میخواستن منتشر بکنن، که این کتاب به مناسبت 50 سالگی کانون نویسندگان ایران بود و در واقع تاریخ بخشی از تاریخ کانون نویسندگان ایران هست. این کتاب رو جمع‌آوری کردن و بر اساس همین هم وزارت اطلاعات پرونده ساز کرد. در دادگاه از اونا پرسیدن چرا عضو کانون نویسندگان هستید؟ خب عضویت در یک نهاد صنفی جرم نیستش. بعدم گفتن که چرا می‌خواستین که اسناد کانون جمع‌آوری کنیم؟ طبیعتاً خب وقتی شما عضو یک نهاد صنفی هستین اسناد و تاریخچه‌اش رو هم جمع‌آوری می‌کنین، و همونطور که گفتم چرا به مزار احمد شاملو رفتین و اینها امنیت کشور رو به خطر انداخت.
خب آقای سرکوهی، این احکام در موقعیت حالا پرتنش کنونی چه معنا و کاربردی داره به نظرتون؟
ببینید چند جنبه داره. یکی این که جمهوری اسلامی از آغاز با کانون نویسندگان به اصطلاح در افتاد، اون سرکوب کرد، دفترش رو به اصطلاح تسخیر کرد. بعدم میدونیم که اعضای کانون نویسندگان رو مثل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده رو کشتن، احمد میرعلی، غفار حسینی و داستان‌های زیادی در این مورد هستش که منتشر شده. اما جمهوری اسلامی گرچه تونست گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی رو سرکوب بکنه، اما نتونست کانون نویسندگان رو از بین ببره، چون این کانون در واقع یک نقطه محور روشن فکری و تولید ادبی و فرهنگی کشور هستش. این یک دلیلش هست. دلیل دیگه این که همونطور که کانونیسنگان در بیانیش گفته، این در واقع محکومیت حق آزادی بیان هست، چون کانون از آزادی بیان دفاع میکنه. اما در موقعیت کنونی میتونیم این رو بگیم که در واقع میخواهند که وحشت ایجاد بکنن، و همونطور به اصطلاح میدونیم که لایه‌های مختلف مردم در اعتراضات گوناگون مطرح میکنن، اقتدار ترس در ذهن مردم فرو ریخته، کارگران، بازنشستگان، زنان غیره میآیند و اعتراض میکنند و اینها در واقع با این حکم سنگین 6 سال به خاطر اینکه تو چرا بر مزار احمد شاملو رفتی، میخواهند به صورت یک محیط ترس رو ایجاد بکنند، چون در یک موقعیت پرتنشی خودشون رو در خطر میبینند.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
روز گذشته مصادف بود با روز جهانی مبارزه با همجنسگرای ستیزی. به همین مناسبت در بیش از 130 کشور برنامه‌هایی هم برگزار شد که در فضای مجازی هم بازتاب داشت. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز جمعه برابر بود با 17 ماه مه، روز جهانی مقابله با هوموفوبیا یا همون همجنسگرای ستیزی. در این روز دست کم 132 کشور جهان برنامه‌هایی برگزار می‌کنند برای بالا بردن سطح آگاهی درباره همجنسگرایی و مقابله با تبعیض یا بدرفتاری علیه شهروندان همجنسگرا. البته همین مناسبت فرصتی شد برای کاربران ایرانی که به گفتگو در این باره بپردازند. کاربری نوشته با وجود پیشرفت‌های موجود هنوز تعصب و تبعیض نسبت به افراد به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی اونها وجود داره. هنوز در بسیاری از کشورها رابطه دو همجنس جرم‌انگاری شده و با وجود گام‌های رو به جلو در جهت تحقق حقوق ترنس‌ها همچنان در نقاط زیادی از جهان تغییر مدارک شناسایی افراد منوط به عمل جراحیه. کاربری با نام رحمان نوشته زمان را دریابیم، آزادی و همسانی حقوقی را به جای یکسانسازی برای همگان بخواهیم. تحقیر و سرکوب هر واحد انسانی به خاطر جنسیت و سکس او تحقیر و سرکوب همه بشریت است. قبول حقوق انسان‌های همجنسگرا و اقلیت‌های دیگر از قبیل اقلیت مذهبی و قومیتی یک ادعای لوکس نیست، بلکه یک ضرورت و پرنسیپ انسانی است. بعضی ها هم در نقطه مقابل استدلال کردند که احساس امنیت و آرامش و عشق در خانواده منوط به سکسوالیته والدین نیست. یک مرد همجنسگرا به اندازه یک زن دگر جنسگرا میتونه عشق و محبت رو نثار کودکش بکنه. نقشایی مثل مادری و پدری به باور این کاربر نقشای اجتماعی هستن و آموختنی. کاربری با استفاده از هشتگ معروف من شاهد بودم هم به موضوع خشونت ناشی از همجنسگرا ستیزی پرداخته. او نوشته من شاهد تحقیر و تجاوز دوست همجنسگرام نسبت به همسرش بودم. به خاطر تن دادن به ازدواج همسرش رو مقصر میدونست و زن ستیز شده بود و از هیچ شرایطی برای اذیت دریغ نمی کرد، در صورتی که او حداقل قانوناً حق استقلال و کار و انتخاب داشت و میتونست ازدواج نکنه.
خب چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. امشب نمایندگان 26 کشور در مرحله نهایی مسابقه موسیقی یوروویژن رقابت می‌کنند. پس از برگزاری دو مسابقه نیمه نهایی تکلیف 20 کشور روشن شد که به همراه 5 کشور پایه‌گذار این مسابقات و اسرائیل میزبان امشب برای کسب مقام اول این دوره رقابت خواهند کرد. بسیاری از کارشناسان و بنگاه‌های شرط‌بندی نمایندگان هلند و روسیه را شانس‌های اصلی امسال می‌دانند. برنده این مسابقات با ترکیبی از رأی کارشناسان و آرای مردمی انتخاب می‌شود. التون جان خواننده کهنه‌کار بریتانیایی در حاشیه جشنواره فیلم کن آهنگ مشهورش I'm Still Standing یا هنوز سر پا هستم را برای حاضران اجرا کرد. این خواننده 72 ساله که از تهیه کنندگان فیلم راکتمن یا مرد موشکی است، پیش از این درباره فیلم صحبت چندانی نکرده بود، اما بعد از این اجرا گفت حتی اگر فیلمش یک سنت هم فروش نکند باز هم از ساختش خوشحال است. راکتمن به رویدادهای زندگی التون جان در دهه 70 می‌پردازد. و معماری که طراحی هرم شیشه‌ای موزه لوور فرانسه را در کارنامه داشت در سن 102 سالگی درگذشت. IMP در چین به دنیا آمده بود، اما پس از مهاجرت به آمریکا معماری خواند و بسیاری از شاهکارهای معماری 50 سال اخیر را بر جای گذاشت. از دیگر کارهای شاخص او میتوان به کتابخانه یادبود جان اف کندی در بوستون و موزه فرهنگ اسلامی در دوحه قطر اشاره کرد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در فکر یک شماره شنبه با عنوان دور آسیا در 7 روز از سفرهای محمد جواد ظریف برای شکستن سد تحریم‌ها گزارش داده و نوشته آقای ظریف در سفرهای فشرده به کشورهایی که این روزنامه از اونها به عنوان شریک دوران تحریم ایران یاد کرده، نوشته که این سفرها از مسکو آغاز شده بود، بعد به ترکمنستان آقای ظریف رفته، بعد از اون به هند، بعد به ژاپن و حالا هم به چین. اما روزنامه اعتماد امروز این سفرهای آقای ظریف رو دیپلماسی هشدار توصیف کرده و نوشته وزیر خارجه به شرکای تجاری ایران و متحدان آمریکا هشدار داده درباره پیامد پایان توافق هسته‌ای. نکته مهم در این صفحه‌ای که روزنامه اعتماد و در کنار تصویر و تیتر روزنامه اعتماد خبر فروش 130 هزار تن نفت خام به چین هست. ایران در سال گذشته در همین موقع حدود 2 میلیون 500 هزار بشکه نفت به فروش می‌رسوند، صادر می‌کرد، اما در حال حاضر فروش نفت به چین یکی از عناوین این هست که باید از نگاه سردبیر روزنامه اعتماد در صفحه 1 منعکس بشه. اما روزنامه آرمان با رامین مهمان‌پرست از مقام‌های پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی انجام داده و در این گفتگو آقای مهمان‌پرست گفته تهدید جنگ از سوی آمریکا برای رسیدن به مذاکره با جمهوری اسلامی هست. همزمان امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، گزارشی منتشر کرده درباره سایه نفتی همسایه و وضعیت صنعت نفت در عراق. این روزنامه نوشته اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که دولت فعلی در عراق متحد و همپیمان مقام‌های جمهوری اسلامی هست، اما در حال حاضر عراق تونسته در سایه تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو به عنوان صادرکننده برتر نسبت به ایران در اوپک تثبیت کنه و روز به روز هم وضعیت صنعت نفت عراق به نوشته این روزنامه بهتر میشه. این روزنامه حتی نوشته که در ماه آوریل یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری به نوشته این روزنامه عراق تونسته روزانه 4,360,000 بشکه نفت در روز به فروش برسونه، در حالی که صادرات نفت ایران هر روز کاهش پیدا می‌کنه. روزنامه اطلاعات امروز با تیتر کارهای بزرگ و شرایط دشوار در سرمقاله خودش تأکید کرده که دولت در حال حاضر و با توجه به آشفتگی اقتصادی و اینکه هر روز یک کالا کمبود ایجاد میشه در بازار، باید به نوشته این روزنامه هزینه‌های خودش رو کاهش بده و درآمد خودش رو از جمله در زمینه مالیات و صادرات غیر نفتی افزایش بده. روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت در سرمقاله امروز خودش خواستار ایجاد تغییر بنیادی در مسئولین اقتصادی شده. این روزنامه آشفتگی اقتصادی و وضعیت کالاهای اساسی در ایران رو از جمله پیامدهای ناتوانی مقام‌های اقتصادی دولت توصیف کرده. خطاب به آقای روحانی هم نوشته که آقای رئیس جمهور منتظرش سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرا و تیم اقتصادی خودتون هستید.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شنبه خوبی در پیش داشته باشید.
شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 توجه فرمایید. رسانه های سوریه اعلام کردن انفجارهای جمعه شب در اطراف دمشق ناشی از حملاتی از سوی اسرائیل بوده است.
Right now dealing with Iran and they put out so many false messages that Iran is totally confused. I don't know, that might be a good.
دونالد ترامپ میگوید برخی رسانه‌های آمریکا با پوشش غیر دقیق خبرهای ایران به ایالات متحده آسیب می‌رسانند. و گزارش حمله به 4 کشتی در آب‌های امارات متحده عربی به شورای امنیت ارسال شد. رسانه‌های سوریه خبر دادند که شامگاه جمعه چندین انفجار اطراف دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. به گزارش رویترز خبرگزاری دولتی سوریه سانا عامل این انفجارها را اشیاء پرنده‌ای دانست که از سوی اسرائیل پرتاب شدند. تلویزیون دولتی سوریه جمعه شب با پخش تصاویری بدون اعلام تلفات و یا خسارات احتمالی گفت دفاع هوایی سوریه برخی اشیاء را سرنگون کرده است. اسرائیل هنوز به این ادعای رسانه‌های سوریه واکنشی نشان نداده است. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز حملات راکتی اسرائیل را عامل انفجارهای شامگاه جمعه در اطراف دمشق اعلام کرد. به گفته رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مواضع و زاغه‌های نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در منطقه کسوه در حومه دمشق هدف این حملات بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی رسانه‌های آمریکا را متهم کرد که با پوشش اخبار ساختگی و غیر موثق مرتبط با ایران به منافع ایالات متحده آسیب می‌رسانند. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کنوانسیونی در واشنگتن مقاله روزنامه نیویورک تایمز در مورد اعزام 120,000 نیروی آمریکایی به خلیج فارس برای مقابله با حمله احتمالی از سوی ایران را مضحک دانست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حساب توییتری خود این گونه خبرها را پراکنده و جعلی توصیف کرد و آنها را خطرناک خواند. رئیس جمهوری آمریکا در انتهای پیام توییتری خود نوشت رهبران ایران با وضعیت موجود دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند باید چگونه فکر کنند و در این مقطع چنین چیزی میتواند کاملا مطلوب باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در واکنش مقام‌های آمریکایی را به سردرگمی متهم کرد. آقای ظریف در توییتی که شامگاه جمعه منتشر کرد صحبت‌های مقامات آمریکایی را توأم با تناقض خواند و گفت این سردرگمی به خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی نمی‌دانند چه باید بکنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نروژ به طور رسمی گزارش خود در مورد حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در آب‌های امارات را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند. امارات متحده عربی روز چهارشنبه از همکاری ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، نروژ و فرانسه برای بررسی کامل و شناسایی افراد و نهادهای مسئول این حمله خبر داده بود. هفته گذشته 4 کشتی تجاری و نفتکش که در آن میان دو کشتی پرچم عربستان سعودی، یکی پرچم امارات و دیگری پرچم نروژ داشتند در آب‌های امارات هدف آنچه مقام‌های اماراتی اقدامات خرابکارانه توصیف کردند قرار گرفتند. از سوی دیگر به گزارش رویترز یک شرکت بیمه نروژی ادعا کرده است که احتمال دارد سپاه پاسداران ایران در حادثه اخیر 4 نفتکش در بندر فجیره دست داشته است. در پی بارش‌های رگباری عصر جمعه شهر کلات در استان خراسان رضوی را سیل فرا گرفت. مهدی ناصری فرماندار کلات به خبرگزاری ایرنا گفت 10 منزل مسکونی در شهر کلات دچار آب گرفتگی و یک منزل نیز تخریب شده است. جاده مشهد کلات نیز برای لحظاتی مسدود و سپس بازگشایی شد. مسیر کلات به دریاز نیز به دلیل ریزش کوه در محدوده روستاهای کالو و کرناوه همچنان مسدود است. فرماندار کلات همچنین گفت 5 مسیر فرعی این شهرستان نیز در پی بارش‌های اخیر و سیلاب مسدود شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه خبر امروز، نشست دولت آمریکا با اعضای ارشد کنگره. اطلاعات محرمانه مربوط به اقدامات ایران به کنگره آمریکا رسید. خواسته جواد ظریف از جامعه جهانی، اقدام عملی برای حفظ برجام، صدور بیانیه کمکی نمی کند. و تحلیلی بر حکم محکومیت سه نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دولت آمریکا اطلاعات محرمانه ای از آنچه اقدامات اخیر ایران خوانده شده را با 8 نفر از اعضای ارشد کنگره از هر دو حزب در میان گذاشت. قرار است دولت دونالد ترامپ تا چند روز دیگر جلسه توضیحی محرمانه ای با محور ایران برای تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده برگزار کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است آمریکا با ایران وارد جنگ نشود. این اظهار نظر در میانه افزایش نگرانی‌ها از این است که مشاوران کاخ سفید واشنگتن را به سوی درگیری با تهران سوق دهند. یک روز پیش از این سخنان دونالد ترامپ، او در توییتی با تکرار خواستش برای گفتگو نوشت: من مطمئنم که ایران به زودی خواستار گفتگو خواهد بود. اما این لحن رئیس جمهوری آمریکا با اعزام ناوگروه به سوی خلیج فارس که منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه شده مغایرت دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از یک سال گذشته از ترویج کنندگان سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران بودند. اختلاف نظرها موجب شده که قانونگذاران خواستار اطلاعات بیشتری درباره ادعای کاخ سفید در رابطه با افزایش اقدام‌های تهدیدآمیز ایران شوند. روز پنجشنبه رهبران ارشد کنگره توضیحات محرمانه‌ای را درباره ایران دریافت کردند. با این وجود بسیاری از اعضای هر دو حزب در سنا میگویند دولت دونالد ترامپ به طور مرتب آنها را در جریان اطلاعات قرار نمی‌دهد. قانونگذاران و همپیمانان آمریکا نگرانند که هر گونه واکنش نسنجیده‌ای از سوی دونالد ترامپ ایالات متحده را به درگیری بکشاند.
در قانون اساسی مسئولیت اعلام جنگ به کنگره واگذار شده. بنابراین امیدوارم مشاوران رئیس جمهور متوجه این نکته باشند که به هیچ وجه اجازه قانونی برای انجام آن را ندارند.
این در حالی است که حمله‌های خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های امارات و بمباران خط لوله نفت عربستان توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران در هفته گذشته نگرانی‌ها از بروز جنگ در منطقه را شدت بخشیده است. قرار است که دولت دونالد ترامپ از سه‌شنبه این هفته اطلاعات محرمانه‌ای را درباره ایران به اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ارائه دهد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع، جینا هاسپل رئیس CIA و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک از جمله این مقام ها هستند. دونالد ترامپ این موضوع را که مشاورانش به ویژه جان بولتون او را به سوی درگیری با ایران میبرند رد میکند. با این وجود مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا همچون کسی است که چماق به دست گرفته و میخواهد ارعاب ایجاد کند، اما همزمان درخواست گفتگو هم میدهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همونطور که اشاره شد روز گذشته خبر اومد که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه از اقدامات ایران رو با اعضای ارشد کنگره در میان گذاشته. پیشتر نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود که دولت دونالد ترامپ مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران نداره. همراه بشیم با مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای انواری، چقدر تا چه اندازه تفاوت نظر و اختلاف هست بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای نوع و چگونگی برخورد با ایران، به خصوص این روزها که حرف از درگیری نظامی به میون اومده؟
مقدار مختصری در تاکتیک و انجام این اجازه جنگ بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن هست که دموکرات‌ها معتقدن که ادمینستریشن دولت ترامپ اجازه مجددی میخواد، بر اجازه مخصوصی میخواست برای درگیری با ایران، ولی وقتی میبینیم که اتوریزیشن استفاده از نیروهای نظامی برای مبارزه با تروریسم که در 14 سپتامبر 2001 تصویب شد، دست ادمینستریشن و دست وایت هاوس باز کرده برای این کارا و چندین بار ازش استفاده شده. از این گفتار این هشت بسیار نماینده ارشد کنگره که دیروز اطلاعات طبقه بندی راجع به ایران شنیدند، چهار نفر اونها حرف نزدند و چهار نفر حرف زدند که از اون چهارتا فقط یک دموکرات بود که جیم هیمز که اشاره میکرد اطلاع در مورد انتقال موشک‌ها به قایق‌های ایران یک مسئله تازه‌ای نیست و مسئله عادی است. ولی میبینیم که آقای مارک ورنر که دموکرات هست، ایشون پیشنهاد کرد که سایر نمایندگان کنگره باید این اطلاعات رو دریافت کنند که برنامه ریزی شده برای از سه شنبه که اکثر نمایندگان کنگره این مطالب رو مجدداً میبینن. ولی بحث اینه که اگر هم اجازه جنگ بخوایم بخواد، مثلا ترامپ اجازه جنگ بخواد، معمولا حرف بالا رو سنا میزنه و سنا هنوز با جمهوری خواهاست و من فکر میکنم مسئلهی به عنوان اختلاف دموکرات ها و ریپابلیکن ها در مسئله برخورد با ایران عمده نباشه که فکر میکنن شکافی باز میشه و از اون مسیر امکان داره مسائل تغییر کنه.
البته تعدادی از دموکرات های شاخص مانند سناتور الیزابت وارن، برنی سندرز، نانسی پولوسی یا سناتور کریس مورفی به طور رسمی مخالفت کردن از اقدام نظامی علیه ایران. حالا هم شخص دونالد ترامپ و هم دیگر مقامات آمریکایی نظیر مایک پومپئو بارها اعلام کردن که به دنبال اقدام نظامی در قبال ایران نیستن. از سوی دیگه ناو و بمب افکن به منطقه فرستاده شده. چقدر این اقدامات و اظهار نظرها رو شما تبلیغاتی میدونید و تا چه اندازه احتمال تنش و درگیری رو جدی ارزیابی میکنید؟
آمریکا هیچ وقت رجع از خانی راجع به جنگ نمیکنه. هیچ یک از سران آمریکا و مسئولین آمریکا راجع به جنگ به اصطلاح ابراز رجع از خانی نمیکنه. ولی یک روندی که به وجود میاد، یک مسیری که اختلافا میره، برگرداندن اون بسیار بسیار مشکله و من میترسم که در رابطه تنش‌های ایران و آمریکا تقریبا به همین مرحله رسیده و برگرداندنش به حالت عادی کار ساده‌ای نباشه.
بله، ممنون آقای انواری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
درود بر شما.
اما در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با سفر به چندین کشور از جمله روسیه، هند، ژاپن و چین خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی و به خصوص اعضای برجام برای حفظ این توافق شده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه ایران در چین، این ادامه سفرهای دیپلماتیک محمد جواد ظریف است برای نجات برجام. او در بعد به ورود به فرودگاه پکن نجات این توافق هسته‌ای را وظیفه جامعه بین المللی خواند.
نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی هست. تا کنون جامعه بین المللی بیشتر اظهار نظر و در واقع صدور بیانیه داشته تا اینکه اقدام عملی داشته باشه. اقدام عملی کاملا مشخصه.
از نگاه محمد جواد ظریف این اقدام عملی میتواند عادی سازی در وضعیت روابط اقتصادی ایران باشد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر به روسیه، ترکمنستان، هند، ژاپن و حالا چین سفر کرده. کشورهای قدرتمند آسیایی که شاید بتوانند منجی برجام باشند و یا راه گریزی برای تحریم‌های نفتی آمریکا. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که خود را متحد استراتژیک نفتی و سیاسی ایران نشان می‌داد، روز چهارشنبه و یک روز پس از ملاقات با مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه آتش نشان منطقه نیست تا همه را نجات دهد.
ما باید ببینیم وضعیت چگونه خواهد شد. روسیه مأمور آتش نشانی نیست. نمی‌تواند همه مسائلی را که کنترل کامل روی آنها ندارد حل کند.
در حالی که مقامات آمریکایی بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند، مقامات این کشور میگویند نه مذاکره میکنند نه جنگ.
در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
رویا ملکی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تاکنون 60% ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. عبدالناصر همتی گفته ارز حاصل از صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد. بریتانیا با صدور بیانیه‌ای از شهروندان ایرانی بریتانیایی و همچنین ایرانیانی که برای مؤسسات بریتانیایی کار می‌کنند خواست تا به دلیل احتمال بازداشت خودسرانه به ایران سفر نکنند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا خطر سوء رفتار حکومت ایران با شهروندان دو تابعیتی را غیر قابل تحمل توصیف کرده. هفته پیش عرس امیری از شهروندان ایرانی که برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرد به 10 سال زندان محکوم شد. و محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه با انتقاد از کسانی که آنها را جریان غرب‌گرا در داخل کشور خوانده گفت این جریان با به گفته او دوگانه جنگ یا مذاکره به دنبال تحمیل برجام‌های جدید به کشور است. این مقام نظامی با اشاره به توان موشکی ایران در سخنانی تهدیدآمیز گفته برد موشک‌های کوتاه برد ایران به راحتی به ناوهای حاضر در خلیج فارس می‌رسد. حکم دادگاه انقلاب علیه سه نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران تحلیل‌های گوناگونی را در پی داشته. بر اساس این حکم رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. امروز بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، حکم دادگاه این سه نویسنده بر اساس چه اتهامات و چه مستنداتی صادر شده؟
اتهاماتی که در دادگاه مطرح شده یکی تبلیغ علیه نظام هست، بعد اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، و پیش از این البته یک اتهامی هم در بازپرسی ها زده بودند، تشویق بانوان کشور به فساد فحشا، که این اتهام موثق گویا در دادگاه مطرح نشده. حالا اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور بر اساس اون چی که اخباری که از دادگاه بستا بیرون اومده بر این اساس بوده، یعنی مستندی که گفتن تبانی ما میدونیم یک کار مخفی هست، یعنی یه عده‌ای مخفیانه پنهانی توطئه میکنن و بخواهن امنیت کشور رو به هم بزنن. حالا دلیلی که دادگاه این اتهام رو وارد دونسته این استش که این سه عضو کانون نویسندگان اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های کانون نویسندگان رو که علنی منتشر شده امضا کردن. این اطلاعیه‌ها معمولا در اعتراض به سانسور یا زندانی کردن نویسندگان بوده، بنابراین اصلا این تبانی و خیلی مسخره است در این مورد. و بعدم معلوم نیست این کشور امنیتش چقدر سست هست که مثلا اگر چند نفر اعتراض کنن به سانسوری یک کتاب امنیت کشور به خطر میفته. بعد اتهام تبلیغ علیه نظام هم مستندش این بوده که اینها در بزرگداشت احمد شاملو شرکت کردن یا در امامزاده طاهر و مزار مختاری و پوینده رفتن، یعنی اگر شما به گورستان برید این میشود تبلیغ علیه نظام. البته این نکته هم بگم که ماموران وزارت اطلاعات در سال 1997 حمله کردن به خانه های اعضای کانون و یک کتابی رو اینا میخواستن منتشر بکنن، که این کتاب به مناسبت 50 سالگی کانون نویسندگان ایران بود و در واقع تاریخ بخشی از تاریخ کانون نویسندگان ایران هست. این کتاب رو جمع‌آوری کردن و بر اساس همین هم وزارت اطلاعات پرونده ساخت. که در دادگاه از اونا پرسیدن چرا عضو کانون نویسندگان هستید؟ خب عضویت در یک نهاد صنفی جرم نیستش. بعدم گفتن که چرا می‌خواستین که اسناد کانون جمع‌آوری کنین؟ طبیعتاً خب وقتی شما عضو یک نهاد صنفی هستین اسناد و تاریخچه‌اش رو هم جمع‌آوری می‌کنین، و همونطور که گفتم چرا به مزار احمد شاملو رفتین و اینها امنیت کشور رو به خطر انداخت.
خب آقای سرکوهی، این احکام در موقعیت حالا پرتنش کنونی چه معنا و کاربردی داره به نظرتون؟
ببینید چند جنبه داره. یکی این که جمهوری اسلامی از آغاز با کانون نویسندگان بسیار در افتاد، اون سرکوب کرد، دفترش رو بسیار تسخیر کرد. بعدم میدونیم که اعضای کانون نویسندگان رو مثل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده رو کشتن، احمد میرعلی، غفار حسینی و داستان‌های زیادی در این مورد هستش که منتشر شده. اما جمهوری اسلامی گرچه تونست گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی رو سرکوب بکنه، اما نتونست کانون نویسندگان رو از بین ببره، چون این کانون در واقع یک نقطه محور روشن فکری و تولید ادبی و فرهنگی کشور هستش. این یک دلیلش هست. دلیل دیگه این که همونطور که کانونسنگان در بیانیش گفته، این در واقع محکومیت حق آزادی بیان هست، چون کانون از آزادی بیان دفاع میکنه. اما در موقعیت کنونی میتونیم این رو بگیم که در واقع میخواهند که وحشت ایجاد بکنن، و همونطور باز به اصطلاح میدونیم که لایه‌های مختلف مردم در اعتراضات گوناگون مطرح میکنن، اقتدار ترس در ذهن مردم فرو ریخته، کارگران، بازنشستگان، زنان غیره میآیند و اعتراض میکنند و اینها در واقع با این حکم سنگین 6 سال به خاطر اینکه تو چرا بر مزار احمد شاملو رفتی، میخواهند به صورت یک محیط ترس رو ایجاد بکنند، چون در یک موقعیت پرتنشی خودشون رو در خطر میبینند.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
روز گذشته مصادف بود با روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی. به همین مناسبت در بیش از 130 کشور برنامه‌هایی هم برگزار شد که در فضای مجازی هم بازتاب داشت. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز جمعه برابر بود با 17 ماه مه، روز جهانی مقابله با هوموفوبیا یا همون همجنسگرا ستیزی. در این روز دست کم 132 کشور جهان برنامه‌هایی برگزار می‌کنند برای بالا بردن سطح آگاهی درباره همجنسگرایی و مقابله با تبعیض یا بدرفتاری علیه شهروندان همجنسگرا. البته همین مناسبت فرصتی شد برای کاربران ایرانی که به گفتگو در این باره بپردازند. کاربری نوشته با وجود پیشرفت‌های موجود هنوز تعصب و تبعیض نسبت به افراد به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی اونها وجود داره. هنوز در بسیاری از کشورها رابطه دو همجنس جرم‌انگاری شده و با وجود گام‌های رو به جلو در جهت تحقق حقوق ترنس‌ها همچنان در نقاط زیادی از جهان تغییر مدارک شناسایی افراد منوط به عمل جراحیه. کاربری با نام رحمان نوشته زمان را دریابیم، آزادی و همسانی حقوقی را به جای یکسانسازی برای همگان بخواهیم. تحقیر و سرکوب هر واحد انسانی به خاطر جنسیت و سکس او تحقیر و سرکوب همه بشریت است. قبول حقوق انسان‌های همجنسگرا و اقلیت‌های دیگر از قبیل اقلیت مذهبی و قومیتی یک ادعای لوکس نیست، بلکه یک ضرورت و پرنسیپ انسانی است. بعضی‌ها هم در نقطه مقابل استدلال کردند که احساس امنیت و آرامش و عشق در خانواده منوط به سکسوالیته والدین نیست. یک مرد همجنسگرا به اندازه یک زن دیگر جنسگرا میتونه عشق و محبت رو نثار کودکش بکنه. نقشایی مثل مادری و پدری به باور این کاربر نقشای اجتماعی هستن و آموختنی. کاربری با استفاده از هشتگ معروف من شاهد بودم هم به موضوع خشونت ناشی از همجنسگرا ستیزی پرداخته. او نوشته من شاهد تحقیر و تجاوز دوست همجنسگرام نسبت به همسرش بودم. به خاطر تن دادن به ازدواج همسرش رو مقصر میدونست و زن ستیز شده بود و از هیچ شرایطی برای اذیت دریغ نمیکرد، در صورتی که او حداقل قانوناً حق استقلال و کار و انتخاب داشت و میتونست ازدواج نکنه.
خب چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. امشب نمایندگان 26 کشور در مرحله نهایی مسابقه موسیقی یوروویژن رقابت می‌کنند. پس از برگزاری دو مسابقه نیمه نهایی تکلیف 20 کشور روشن شد که به همراه 5 کشور پایه‌گذار این مسابقات و اسرائیل میزبان امشب برای کسب مقام اول این دوره رقابت خواهند کرد. بسیاری از کارشناسان و بنگاه‌های شرط‌بندی نمایندگان هلند و روسیه را شانس‌های اصلی امسال می‌دانند. برنده این مسابقات با ترکیبی از رأی کارشناسان و آرای مردمی انتخاب می‌شود. التون جان خواننده کهنه کار بریتانیایی در حاشیه جشنواره فیلم کن آهنگ مشهورش آی ام استیل استندینگ یا هنوز سر پا هستم را برای حاضران اجرا کرد. این خواننده 72 ساله که از تهیه کنندگان فیلم راکتمن یا مرد موشکی است، پیش از این درباره فیلم صحبت چندانی نکرده بود، اما بعد از این اجرا گفت حتی اگر فیلمش یک سنت هم فروش نکند باز هم از ساختش خوشحال است. راکتمن به رویدادهای زندگی التون جان در دهه 70 می‌پردازد. و معماری که طراحی هرم شیشه‌ای موزه لوور فرانسه را در کارنامه داشت در سن 102 سالگی درگذشت. آی ام پی در چین به دنیا آمده بود اما پس از مهاجرت به آمریکا معماری خواند و بسیاری از شاهکارهای معماری 50 سال اخیر را بر جای گذاشت. از دیگر کارهای شاخص او می توان به کتابخانه یادبود جان اف کندی در بوستون و موزه فرهنگ اسلامی در دوحه قطر اشاره کرد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در فکر یک شماره شنبه با عنوان دور آسیا در 7 روز از سفرهای محمد جواد ظریف برای شکستن سد تحریم ها گزارش داده و نوشته که آقای ظریف در سفرهای فشرده به کشورهایی که این روزنامه از اونها به عنوان شریک دوران تحریم ایران یاد کرده، نوشته که این سفرها از مسکو آغاز شده بود، بعد به ترکمنستان آقای ظریف رفته، بعد از اون به هند، بعد به ژاپن و حالا هم به چین. اما روزنامه اعتماد امروز این سفرهای آقای ظریف رو دیپلماسی هشدار توصیف کرده و نوشته وزیر خارجه به شرکای تجاری ایران و متحدان آمریکا هشدار داده درباره پیامد پایان توافق هسته‌ای. نکته مهم در این صفحه که روزنامه اعتماد و در کنار تصویر و تیتر روزنامه اعتماد خبر فروش 130 هزار تن نفت خام به چین هست. ایران در سال گذشته در همین موقع حدود 2 میلیون 500 هزار بشکه نفت به فروش می‌رسوند، صادر می‌کرد، اما در حال حاضر فروش نفت به چین یکی از عناوین این هست که باید از نگاه سردبیر روزنامه اعتماد در صفحه 1 منعکس بشه. اما روزنامه آرمان با رامین مهمان پرست از مقام های پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی انجام داده و در این گفتگو آقای مهمان پرست گفته تهدید جنگ از سوی آمریکا برای رسیدن به مذاکره با جمهوری اسلامی هست. همزمان امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت گزارشی منتشر کرده درباره سایه نفتی همسایه و وضعیت صنعت نفت در عراق. این روزنامه نوشته اگرچه مقام های جمهوری اسلامی میگن که دولت فعلی در عراق متحد و همپیمان مقام های جمهوری اسلامی هست، اما در حال حاضر عراق تونسته در سایه تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو به عنوان صادرکننده برتر نسبت به ایران در اوپک تثبیت کنه و روز به روز هم وضعیت صنعت نفت عراق به نوشته این روزنامه بهتر میشه. این روزنامه حتی نوشته که در ماه آوریل یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری به نوشته روزنامه عراق تونسته روزانه 4,360,000 بشکه نفت در روز به فروش برسونه، در حالی که صادرات نفت ایران هر روز کاهش پیدا می‌کنه. روزنامه اطلاعات امروز با تیتر کارهای بزرگ و شرایط دشوار در سرمقاله خودش تأکید کرده که دولت در حال حاضر و با توجه به آشفتگی اقتصادی و اینکه هر روز یک کالا کمبود ایجاد میشه در بازار، باید به نوشته این روزنامه هزینه های خودش رو کاهش بده و درآمد خودش رو از جمله در زمینه مالیات و صادرات غیر نفتی افزایش بده. روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت در سرمقاله امروز خودش خواستار ایجاد تغییر بنیادی در مسئولین اقتصادی شده. این روزنامه آشفتگی اقتصادی و وضعیت کالاهای اساسی در ایران رو از جمله پیامدهای ناتوانی مقام‌های اقتصادی دولت توصیف کرده. خطاب به آقای روحانی هم نوشته که آقای رئیس جمهور منتظرش سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرا و تیم اقتصادی خودتون هستید.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. شنبه خوبی در پیش داشته باشید.